الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این آخرین بحثی است که قبل از بحث اوامر و مقاصد سبعه کفایه وارد میشن و اون امر سینزدهم هم هست، بحث مشتق. برای اینکه اصل بحث و جایگاهش رو ببینید چقدر زیباست این بحث در فقه، در عقاید، در اخلاق، میخوایم ببینیم آیا مشتق حقیقت و مجاز در چیست. اگر کسی مثلا ضارب الان مشغول به ضرب است که ضارب رو میگیم ذاتی است که متلبس به مبدأ. مبدأ ضارب چیه؟ همون ضربشه دیگه. میگیم الان اگر متلبس است به مبدأ، حقیقتا ضارب بهش گفته میشه. اگر آینده میخواد ضرب و محقق بکنه و الان میخوایم بگیم هو ضاربان، اینا همه میگن مجازه، چون آینده متلبس میشه. و اگر در گذشته متلبس بوده و الان میخوایم بگیم هو ضارب، اختلافه که آیا این حقیقته یا مجازه. این بحث هم تو فقه میاد، هم تو اخلاقیات، هم تو اعتقادات. مثلا تو مباحث اعتقادی و اذ ابتلا، آیه 124 سوره بقره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. یعنی بحث اعتقادیه، به امامت رسید. قال و من ذریتی، آیا از ذریه من میشه اونام به امامت برسن؟ دلش میخواست بچه هاش، نوه هاش. خطاب شد قال لا ینال عهد الظالمین. یعنی این ظالمین اون وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام برای بچه هاش تقاضا کرد، آیا هم وقت بچهش مشرک بود؟ یعنی حضرت ابراهیم برای بچه مشرکش تقاضا میکنه که این به امامت برسه؟ قطعا این نبوده. آینده هم که نبوده که بگیم آینده میخواست مشرک بشه. اینکه قرآن میگه لا ینال عهد الظالمین، منحصرا یک احتمال هست و اونی که در گذشته این بچه های ابراهیم ظلم هایی داشتن که اون وقتی که حضرت ابراهیم تقاضا کرد، نه دیگه آدم های خوبی بودن. این به مقام حضرت ابراهیم میخوره که حضرت ابراهیم گفت این بچه من فعل آدمه متدینه نیست، میشه دینم به امامت برسه؟ قرآن گفت نه، همین سابقه قبلش کار خراب کرده است. خب بینید الان این ظالمین میره تو من قضا عنه المبدأ. این بحثای اعتقادی جایگاه داره. بیام تو مباحث اخلاقی هم خیلی داریم، مثلا من شر حاسدن اذا حسد. حسادتی بحث اخلاقیه، میگه اذا حسد، یعنی الان متلبس به مبدع باشه. یعنی اگه متلبس به مبدع از شرش من به خدا پناه میبرم. اما اگه در گذشته حسادت داشته، الان نه، میگه نیاز نیست. یا آینده میخواد حسادت ببرزه، حالا من از شرش پناه ببرم، نه نیاز نیست. یعنی تو مواسط اخلاقی هم پس میاد این صحبت ها. تو مواسط فقهی الوضوء به ماء المسخن به شمس مکروه. حالا این مسخن اگر الان این آب مسخن باشه قطعا وضوء به اون مکروهه. حالا اگه در گذشته دیروز زیر تابش شمس بلاخره مسخن بوده سو الان نه، حالا صبحیه من بخوام باش وضوء بگیرم، آیا این صدق میکنه؟ مبدأ ازش منقضی شده سو، فعلا سخونت نداره و برودته، حالا چه بکنیم؟ آیا الوضوء به هذا الماء مکروه ام لا؟ اگه بگیم که همین آب صادق است که هنوز بگیم مسخنه به شمس است ولو در گذشته، خب وضوء باش مکروهه. و اگر گفتیم نه اینطور نیست و ما حالت فعلیشو نگاه میکنیم الان که بارده چه اشکال داره؟ خلاصه این بحث خیلی فایده داره تو جاهای مختلف، به خصوص تو مباحث اعتقادی که میدونید خیلی مهمه. ریشه فکر انسان دو جوره. خب پس کلیت بحث، حالا جایگاهش رو دیدیم چقدر ارزشمند این بحث. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه از این کفایه های قدیمی رو دارن میگم 12 صفحه راجبه این مشکل بحث کردن و مباحث بسیار زیبایی. هر جایی از جمله همین آیه 124 بقره رو تو ضمن مباحث داریم که بحث اعتقادی خیلی مهمیه. الان برای این که وارد بحث میخوایم بشیم فقط یه نکته رو میخوایم بگیم و اونه که ما لفظ مشتق رو که میگیم آیا همون اصطلاحیست که در صرف و نحو میگیم یا فرق میکنه؟ چون ذهن ما صرف و نحو اینه که یه مصدری رو درست میکنیم و میگیم این اصل در کلام هست یا اصل در کلمه هست، این ریشه اینه، بعد میگیم ازش 9 وجه اتخاذ میشه. اینا رو میگه مشتقات، ضربه، ضاربون، مضروب، همه رو میگه مشتق. مشتقی که اینجا تو اصول داریم میگیم این نیست. دقیقا ارتباطش آم مخاصه من وجه، یعنی اینقدر اختلاف هست. آم مخاصه من وجه یعنی یک کلام داریم، یک کلمه که هم مشتق اصولیست هم مشتق صرفی، مثل زاره. زارب رو همینجا تو کفایه ما مشتقش میدونیم، تو صرف هم که گفتن مشتق. اما 2 ماده افتراق هست، یعنی تو اصول الان ما کلماتی رو مشتق میگیم که تو صرف اینا رو مشتقش نمیدونن، مثل کلمه زوج. ما این بحث که الان تو کفایه داریم میخونیم و میخوام این مشتق حقیقت در متلبس به مبدا است یا من قضا عنه المبدا شامل زوجم میشه. یعنی یک کسی در گذشته زوج یک کسی بوده، الان طلاق گرفته، فاصله گرفت، آیا میتونیم بگیم که این زوج فلانی است یا زنش رو بگیم این همسر فلانی است به اعتبار گذشته که الان نیست؟ ببینید این بحث مشتق تو اصول شامل کلمه زوج میشه، اما تو صرف آیا زوج مشتقه؟ نه، اونجا که میرید اسم سو جامد هم مصدر نداره که. خودش اگه نهایتش باید بگید اسم مستر. اینه که میبینید ما یه چیز دیگه داریم تعریف میکنیم تو اصول برای مشتق، در حال که تو صرف زوج و یا زوجه را اصلا اینا مشتقش نمیدونن. اونا میگفتن مستر رو بگیر بعد نه بچه ازش در بیار. یا مثلا آینده آخون میرن سر حر و رق. حر از نظر اصولی این مشتقه، یا رق همینطور مشتقه، اما تا میریم تو صرف آیا کلمه حر مشتقه؟ نه، بچه چه اشتقاق شده. عکسش هم بگیم یه چیزایی هست از نظر صرفی مشتقه، اما از نظر اصولی اینجا تو کفایه نه مشتقش نمیدونه. مثل چی؟ ضربه و یضربه. اونجا تو صرف میگفتین ضربه یضربه مشتق شده از مصدر، اما اینجا تو اصول اینا دیگه مشتقش نمیدونه. خب اینجا فوری فکر ما الان مواجه شد با یه فضای جدیدی، یعنی باید بفهمیم که تو اصول میخوایم یه تعریف جدید بکنیم. ایناست که اگه بس خب حل نشه دیگه تا آخر کار تا چند ماه هرچی بس میکنیم ای به اختلاف نظر میفتیم. اول باید تعریف دقیق گفته بشه و متاسفانه همین جاهاست که خیلی ها گره رو بازش نمی کنن و همینطور وارد مباحث میشن. حالا هر چی میگید آخرش میگن تعریف بکنید. حالا بذارید تعریف بکنیم تا اگه بخوایم لفظ مشتق رو عوضم بکنیم دوره مواجه میشیم با یه اشکالات زیادی که طلاب روحانی هم میگن چرا اصطلاح عوضش کردید، یه چی بوده این مشتق رو گفتن و فقط ما یه اشکال رو داریم. یادتون از سر کلمه وضع ما همی حرف رو داشتیم، گفتن وضع موضوع له و مستعمل و فی، گفتیم خب وضع معنا کنید به معنی که میرازم دیم یه تعریف دیگه دارم میکنم. اما متاسفانه تو اصول نوعاً کلمه یه وضع تعریف نکردم. یعنی همین الان برید درس خارجه همینجا تو اصفهان رو میگم برید زوال سوال کنید وضع چیست، اکثرا نمیتونن تعریف بکنن. مالی که این مباحث تنقیح نشده و سالها ما خودمون درگیرش بودیم تا با استادمون اونقدر حرف میزدیم و میگفتیم آخه این چیه دارید تعریف میکنید و خدا اساتیده مونم اصخایی میکنیم خدا رحمتش کنه نمیتونستن معنا بکنن دیگه. اونقدر مطالعه این ور اونور کردیم تا نهایت مطمئن شدن که اشتباه کردن. نمیخواستیم به این لفظ بگیم، اما برای این که واضح بیان بکنیم داریم میگیم اشتباه کردن اسمش گذاشتن وضع. اون معنی متصور در ذهن که معنیش وضع نیست که، اما یه چیز بالاخره اومده تو ذهنشون یه اسمی هم گذاشتن و افراد همینطور با مشکل مواجه میکنن. حالا اینجا هم مشتق گفته میشه، طلب ذهنش با مشتق صرفی آشناست، فوری اون میاد تو ذهنش. اما بعد میگه که خب ضرب و یضرب و تو صرف اینا مشتقش میدونن، اینجا تو اصول اینا جز مشتقات حسابش نمیکن. وسطای بحث حر و رق و صاحب کفایه اسم میارن، زوج و زوجه رو اسم میارن میگن جز مشتقات، در حالی که تو صرف اینا مشتقن، اینا جامده و یه جام مشترکه، زارب و مضروب و مضرب و این چیزا، اینا هم تو اصول هم تو صرف اینا جزء مشتقاتیست که هر دو میگن مشتق. خب ما مواجه میشیم با این نکته که تعریف بکنیم مشتق صرفی، تعریفش مشخص. تو صرف مشتق چوری تعریف میکردیم، اونجا میگفتیم لفظی که مأخوذ است از لفظ دیگر. علی یونشتق من العلی، شعری که گفتیم، حالا اونجا میخواست بگه در حالی که علی مشتق است، اما چه نام زیبایی است که با مشتق و منهش یکیست، مشتق است اما با نام علی پروردگار عین اوست، چقدر زیباست. این مشتق صرفی بود. مشتقی که تو اصول میخوام بگیم، یه مقدار حوصله داشته باشید تا صحبت بکنیم و ببینیم که چی میخوایم بگیم. مشتق تو اصول رو میگیم اولا باید صفتی جاری بشه بر یک ذاتی، همین که آقا هم گفتن اسم مشتق رو ور داریم بذاریش، مثلا وصف بذاریم، موصوف بگیم، حالا یه اسمه، یه صفتی باید جاری شود بر یک ذاتی. یعنی وقتی اینو میگیم شامل زوج و زوجه هم میشه، اینکه ما اینجا تو اصول اینو مشتقش میدونیم به خاطر همینه. اما این تعریف هنوز دو سه تا نکته دیگه باید بهش زمینه بکنه. وصفی که من جاری میشه بر یه ذاتی، منتزع میشود از ذات. یعنی چه؟ ما انتزاع وصف از ذات دو رقم داریم، یه رقم از خود ذاتیات خود موضوع انتزاع میشه، مثل این که میگیم هر شود که بیاز القرطاس، رو مثلا میگیم ابیزون، وقت بعد میگیم بیاز که سفیدیست، سفیدیش از خود سفیده خود موضوع انتزاع میشه. انسانیت رو بگیم، انسانیت از انسان انتزاع میشه. اگه اینه یه بس خارجه، اینو ما نمیگیم صفتی که برای یه ذات میاد منظورمون اون صفتی نیست که از خود ذات انتزاع میشه. هر چیز صفتیست که حمله بر ذات میشد به خاطر که ذات متصف به مبدعه، یعنی متصف به مصدریه، معنی مصدری مثل ابیز. ببینید ابیز این دیگه مشخصه که متصف است موضوع قرطاس به صفت ابیز بودن، سفید بودن. این شد جزء بحث ما. خب وقتی که ذاتی متصف شد به یک صفتی، نه صفت متخذ از ذات بلکه صفتی که خارج از ذاته و ذات متصف به اون مبدع میشود، این چند رقمه؟ این چند رقمو اول بحث کفایه هم خوندیم، حالا تکرار داره میشه این بحث. یک، اتصاف به نحوه حلولی، مثل همین ابیز. ابیز میگیم قرطاس با سفید بودنش، اینا دو چیزه، چون میتونست قرطاس مثلا رنگ دیگه داشته باشه، متصف به صفت سفیدی هست، در این حال به نحو حلولی است، یعنی سفیدی حلول کرده تو ذات قرطاس. اینا میگیم اتحاد به نحو حلولی، یعنی این صفتی که از مبدا گرفتیم حلول کرده تو ذات موضوع. قسم دوم، صفت انتزاعی است. مثال میزنن به مالک. مالک ببینید الان یه شخصی است متصف به صفت ملکیته، اما این ملکیت حلول نکرده تو شخص، میگن انتظار میشه ازش. انتظار. چرا میگیم انتظار؟ چون ما به ازای خارجی اصلا نداره. علتش اینه وقتی من مالک مثلا این میز میشم، وقتی که میخرم پولشو میدم و میخرم، چیزی به من اضافه نشد. هم تو میز رو زیر دستم میگم من رو میبرم، اما آیا از میز یه نخ وصل به دل من شد که بعد که میفچند و این نخ رو پارش بکنم؟ هیچی نیست، یه امر اعتباریه. تو یه ساعت قبلش تو ملک شما بود، آل محمد هم پولش دادم از شما خرید. اون وقت که تو ملک شما هم بود وصل به شما نبود میز، هم یه امر اعتباریه. اعتباریش که همه قبول داریم. اینا میگن ملکیت امر انتزاعیست. خب پس گاهی هم اتحاد بین ذات و اون مبدع به نحو انتزاعیست. رسم سوم اتحاد به نحو صدوری. ضارب مثال میزنن، ضارب بین شخص و فعلش که اون زدن باشه یه نحو اتحاده، اما اتحادش اتحاد صدوریه، یعنی فعل صدر عن. چهارم وقوعی. وقوعی یا صاحب کفایه، نگفتن اگه یادون باشه در اولی کفایه نگفته بودن، ما گفتیم اینم هست. مثالش هم مضروب بود. مضروب یه اتحادی بین شخص هست و اون صفت کتک خوردن، اما اتحادش صدوری نیست، ضرب ازش صادر نمیشه، بلکه وقع علیه است. این چهار تا. نه حلولیش لأصلبنکم فی جزوع النخل، بگین که همچین صف میچسبوندش به درخت، میگه با کلمه یه فی میاره. اما اگه گفته لأصلبنکم علی جزوع النخل، نه دیگه حلول نیست، با تناب رو درخت پیچیده استش. دید حلولی اونه که تو ذات موضوع فرو میره، سفیدی تو کاغذ میره تو ذاتش دیگه میره و یه چیز میشه، مثل شیرینیه که میره تو چای هم میزنید میگید حلول کرد توش. اما اینجا اینطوری نیست. ضاربشو میگیم صدوریست، مضروبشو میگیم وقوعیست. یه رقم هم پنجم داریم، اتحاد ایجادی. اتحاد ایجادی رو درست اصولیین بیان نکردن منظورشون چیه. یه تعریف میکنن میگن ما کان قائما به شخص، یه صفتی است که قائم به شخص، مثال آکلو مثلا میزنن و اینا میگن که اتحاد ایجادی. اما ظاهرن این ایراد داره، چون آکلم همون صدوریه، این فعل داره ازش سر میزنه. ما اگه بخواییم تصحیح بکنیم این اشتباه رو، دیگه ما مرتکب این اشتباه نشیم که یکی دیگه هم بیاد به ما ایراد بگیره. اگه بالاخره ایجادی مثالش چیه؟ این مثال آکل اینا رو بعضی اصولیین گفتن ظاهرن غلطه. بعد اینو بگیم صدورها دو جور است. افعالی که ما انجام میدیم، یه افعالی داریم انجام میدیم مثل سخن گفتن و راه رفتن و اینا افعال ماست، که وقتی من فعل رو انجام میدم چیزی تو خارج ایجاد نمی کنم، فعلی از من داره سر میزنه. اونه بگیم اتحاد صدوری. اونه اتحاد ایجادی اینه که من عملی انجام میدم که یه چیزی رو میسازم، یه لیوانه، یه خودکاری، یه چیزی، اونم فعل منه، اما چیه؟ یه چیزیست که مصنوع منه، ایجادشه. اینم یه نحوه که حالا مثلا صانع اینم چیه؟ یه نحوه اتحاد هست، ما تو اتحاد ایجادی بگیم. یعنی سازنده. عرشبت که دیال ما از این نکات هم رد شیم، یه نکته ای رو در مباحث کلامی دارن، اینم بهش توجه کنیم. تو مباحث خداشناسی داریم صفات پروردگار این ذاتشه، صفات ذاتیه. مثلا میگیم خدا عالمه، آیا میشه اینم جز مباحث ما باشه؟ ظاهرا نمیشه. عالم بودن خدا نمیتونیم بگیم که الان خدا علم داره، حقیقت است. آیا در گذشته علم داشت و الان ندارد، آیا حقیقت است یا مجاز؟ و اگر آینده میخواد عالم بشه قطعا بگیم مجاز. نمیشه اینو گفت، چون اتحاد علم با ذات خداوند متعال فهم میکنم با اتحاد علم با ذات من نسبت به من و شما. بله این بحث میاد، فلانی الان عالمه، الان متلبس به مبدأ، خب میتونیم حقیقتا بهش بگیم خب عالم. فلانی گذشته عالم بوده الان عقل سرش پریده، آیا میتونیم بگیم عالمه؟ اکبر علما شامل این هم میشه، برو اکرامش بکن، ولی الان دیوانه است. خب این اختلاف است که آیا بهش میگیم عالم یا نه، نسبت به آیندهش هم که گفتیم مجاز. پس عالم بودن من با عالم بودن خداوند این تفاوت داره در مورد خداوند، این صفت عین ذات اوست و اتحادش به نحوی است که قابل سلب نیست. چون قابل سلب نیست، اینا رو باید از بحث خارج کنیم. صفات ذاتیه پروردگار کلش از بحث خارج، که من مثال علم زدم، قدرتش هم همینه، حیم همینه. اما بیام صفات فعلیه خدا، اتوان صفات فعلی قشنگ زیباست تو بحث ما میاد. اینطور میگیم مثلا خالق، هو الله الخالق البارئ المصور. این خالق و بارئ و مصور، این سه تا صفت که در آخر سوره حشر اومده، بگیم قبل از که خدا جهان رو بیافرینه، آیا میشد به خداوند بگیم او خالق است؟ حقیقتا بهش بگیم یا نه؟ میگیم نه، مجازن گفته میشد، چون خلق نکرده بود. کی میگیم هو الله الخالق؟ بعد از که خلق کرد و متلبس به مبدا شد. اینم از مباحث شیرینی است که باید اینجا بگیم. الله چی؟ عالم من یا خدا؟ چی تو ذهنتونه؟ بله، عینیت، عینیت مصداقی است نه مفهومی. اگر تو ذهنتون این رفت که مفهوم عالم با خدا یکیه، قطعا دوتاست. تعریفی که از خدا میکنم با تعریفی که از عالم میکنیم که دوتاست. اما تو مصداق که وارد میشیم میگیم عینش، و عینشه توضیح میدیم یعنی چه، یعنی قابل سلب نیست. مثل ماها نیست که دوتاست، علم ما غیر ذات ماست، اما خدا ذاتش با علم عجینه. خیلی خوب، اونو گفته از بس خارجه، یعنی مشتق اصولی که الان داریم بسشو میکنیم شامل صفات ذاتی پروردگار نمیشه. و چرا؟ چون صفات عین ذات اوست. تو خالقیت خدا میتونیم سلب بکنیم خالقیت ها، میگیم قبل از خلقت جهان انه لیس به خالقه، لیس به مریده، لیس به رازقه، ثم رزقه، ثم خلقه، ثم نم اراده، ثم احیا، ثم اماته. همینا رو نداشت خدای که، بعد پیدا کرد. خب اون وقت که نداشت، این جزء مباحث اصولی ما هست، صفات فعلیه. اما صفات ذاتی رو باید از بحث خارجش کنیم.
صفات فعلی اگر بازگشتیم صفات ذاتی رو
بازگشتیم بله دوره بر میگرده. صفات ذاتیه و صفات فعلیه این بحثش هست که صفات فعلیه بر میگرده به صفات ذاتیه. خب وقتی برگشت به صفات ذاتیه دوره چی میگیم؟ میگیم صفات ذاتی قابل سلب نیست. نه دوره برش نگردونید، آخرش خالق جز این بحث ماست، چون خالق ریشش میگیم به قدرت بر خلق برمیگرده، اونو میفهمیم، اون ریشه دائما تو خدا هست. اما وقتی میخوام بگیم انت الخالق و انا المخلوق دنبالش میگیم، اون کی است؟ وقتی که ما آفریده شدیم. اما اون وقتی خدا هیچی خلق نکرده بود قطعا مجازن بهش گفته میشد انت الخالق، کسی نبود بگه دا. اما اگه بود میگفت. خب بیایم حالا تو اسم مکان و زمان و آلت هم همینطوره. مثلا اسم مکان مشهد، بگیم اون زمانی که هنوز شهادتی واقع نشده بود در خراسان، به اعتبار آینده بگیم این مکان مشهد است، محل شهادت امام هاشم علیه السلام. خب مجازن گفته میشه به اعتبار آینده. کی میگیم مشهد؟ وقتی که بالفعل شهادت واقع میشه. یا آلت همینطور، یا آهنیست که هنوز کلید نشده، آینده میخوام بریزندش توی قالب و کلیدش بکنه، اما هنوز نشده، حالا بگیم به اعتبار آینده بگیم هازا مفتاحون. تو خب نه مفتاح نمیگن که این آینده است. اما وقتی که کلید شد قاعدتا میگن مفتاح. حالا به اعتبار گذشتش، گذشته کلید بوده، الان برداشتن جزء این آهن قرازا برداشتن خویدش کردن، دو آیا میشد بگیم هازا مفتاحون؟ می حرفا تو اینا میاد به اعتبار گذشته و حال آینده. این هم از بحثای مهمی است که اینجا وجود داره. بحث بعدی ما حرف صاحب فصول هست که آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه اینجا اشاره میکنه. صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه یک قدر متیقنی رو گرفتن. قدر متیقن از مشتقات تو اصول همین اسم فاعل و اسم مفعول دیگه، زاره و مزون. اما ایشون اینطوری رفتن جلو، گفتن صاحب فصول فرمودن که بحثی که از مشتقات ما تو اصول میکنیم مختص به اسم فاعل است و ما به معناه، آنچه به معنای اسم فاعل، منظورشون اسم مفعول و اسم آلت و اسم مکان و زمان، اینا گفتن هر بحث اصلا مختص به اینه، در حالی که ما دقت کردیم دیدیم نه، بحث مختص به این نبود، خیلی وسیع تر از اینه. صاحب کفایم ایرادی که به ایشون دارن میگن بحث اهمه، چرا ایشون اهمشو قبول نکردن و گفتن بس مختص است به اسم فاعل و ما به معناه. من از صفات مشبهه، صفت مشبهه یا صیغه مبالغه، اینا رو گفته. منشأ توهمه ایشون چی بوده؟ یعنی اشتباه از کجا تو ذهن صاحب فصول رفته؟ از اینجا رفته جلو که دیدن اصولیین مثال هایی که این میزنن برای مشتق معمولا مثال اسم فاعل زدن. خب صاحب کفایه هم حق دارن این حرفو بزنن، میگن تمثیل که دلیل نمیشه که محل نزاع رو مختصش بکنید به اسم فاعل، که نه، محل نزاع خیلی وسیع تر از اینه. ما تو مشتقات نزاعی که داریم، انواع مشتقات سرش نزاع داریم. بله اومدیم مثلا صفات ذاتی پروردگار رو بیرونش کردیم، گفتیم جزء بحث ما نیست، اما صفات فعلیه. حتی اومدیم کلمات جامد صرفی رو مثل زوج و زوجه رو موردیم جزء مباحث اصولی و گفتیم اینم جزء مشقاته. قضا بس اهم از اسم فاعله. ایشون آوردن گفتن اسم فاعل و ما به معناه و من صفات المشبه. خب با توجه به این یه نکته ای رو میگن، این نکته رو روش فکر بکنید برای بحث بعدمون، و اونه که مشتقات که ما داریم بحث میکنیم مبدأش چند جوره. یه وقت مثل ضاربه که مبدأش ضربه، خب ضرب زدن رو میگن، این دیگه حالت نیست، عادت نیست. اما یخ مثل راننده است. راننده یعنی شخصی که رانندگی میتونه بکنه. خب صفتش چیه؟ زدن که نیست که، صفت رانندگی که اگه اینجا هم بشینه رانندگی نکنه بهش میگیم هو راننده و سائقون، اینطوری میگیم دیگه. پس مبدأ ها فرق میکنه. مثلا ضارب با سائق فرقش اینه، سا ضارب کی مبدأ ازش منقضی میشه؟ وقتی دست از کودک زدن برداره، داشت میزد حالا دیگه نمیزنه، خب میگیم مبدأ منقضی شد. حالا که منقضی شد آیا صدق میکنه بگیم هو ضاربان املا؟ اما سائق کی مبدأ ازش منقضی میشه؟ وقتی از ماشین میاد پایین؟ نه، وقتی رانندگی رو فراموش بکنه. بیده فرق کنه، وقتی رانندگی رو فراموش بکنه و وقت میگیم که آیا الان میتونیم بگیم این راننده هست یا نه. چرا؟ به اعتباری که 20 سال 50 سال بی رانندگی میکنه، الان هم هیچی بلد نیست. نه به اعتبار که از ماشین پیاده شه. این باعث فکر میکنیم باز باعث اشتباه صاف اصول شده و گفتن اشتباهی که میکنن این است، گفتن که راننده از ماشینم که پیاده بشه قطعا بهش راننده گفته میشه. حالا رفت از یه ناهاره چیزی بخوره، منو میگن راننده ماشین که میگه فلانی، بعد صاف اصول میگن خب اگه اینه پس این از بحث خارجه، محل نزا این نیست، محل نزا ضاربه. صاحب کفایه میگن نه اشتباه نکنیم، اتفاق محل نزا تو سائق هم هست، منتها سائق انقضای مبدعش با ضارب فرق میکنه. تو ضارب انقضای مبدع اینه که دست از ضرب برداره، تو سائق اینه که که میگیم مبدع ازش منقضی شد، وقتی که فراموش بکنه رانندگی رو. یا مثلا تو صنعت میگیم حداد، فلانی بقاله، حد آهنگره، حداد. صاحب فصول میگن نزا تو اینجا نمیاد. چرا؟ چون از در مغازش هم آهنگری که بره تو خونش رو بشینه بخوره و بخوابه و بره مسابقه، بازم میگن حداده. پس نزا تو اینجا نمیاد، چون حقیقتا بهش حداد میگه. ایرادی که به ایشون هست اینه که نه، حداده شما با زاره با مخلوطش نکنید. حد داد یعنی یه کسی که شغل آهنگری داره. برابر این تو وقتی شغل آهنگری دارد این آقا متلبس به مبدأ است، ولو حالا رفته تو حرم داره زیارت میکنه، اما هنو میگیم آهنگری. اگه شغلش رو عوض کرد، از آهنگری در اومد و رفت گوش فروشی شد، قصاب شد، حالا شما بگید که منقضی شد ازش مبدأ، آیا میتونه هنو بگیم هو حد دادون املا؟ یه مقدار بحث سخت شده که چرا بعضی آقای مثل صاحب فصول اومدن مشتقاتو گفتن اینا جزء نزاع ما نیست. و مثالایی هم که میزن همینا بود، یه مطلعی گفتن محل نزاع مختص به اسم فاعل است و ما به معناه، و ما به معنا چیه؟ من از صفات المشبه. ایرادی که بهش هست اینه که نه اتفاقا اینطور نیست. اولا تمثیل به اسم فاعل دلیل بر اختصاص نیست، و ثانیاً اون شبهه‌ای هم که به ذهنتون رسیده که ولو راننده دست از رانندگی بردارد بازم بهش سائق میگیم، کسی اختلاف توش نداره، مثالتون غلطه. شما اگه میخواید سائق رو بیاریدش جزء محل نزاع اینطور بگید، بگید مبدأ ازش منقضی شد به معنای اینکه فراموش کرد رانندگی رو. یا صنعت و حرفه، اگه کسی یه حرفه‌ای داشت از این حرفه دست برداشت رفت یه حرفه جدید، مغازشو اصلا شغلشو عوض کرد، قبلا معلم بود. خب تو وقتی که معلمه معلمه، یعنی ولو تو خونم باشه بازم میگه معلمه، کی دیگه نزاع توش میاد که آیا معلم است یا نه؟ وقتی دست از معلم باز نشسته میشه دیگه میگه معلم نیست، میره یه شغل دیگه، یه مغازه موبایل فروشی باز میکنه دو. حالا بهش میتونه میگیم آقا معلمه؟ اینو میگیم انقضای مبدأ. صاف و صاف تجربه این نکته نداشته، فکر کردن باید بالفعل متلبس به معلمی باشه سر کلاس. مثال ضارب رو زدم، گفتم این ضارب تو وقتی دارد میزنه تو سر یکی میگیم ضارب، تا دست برداشت دیگه مبدأ منقضی شد. اما معلمه گفتن تا از کلاس میرد بیرون نمیگه منقضی شد. خلاصه اینم مشکل دیگری که اینجا هست. به حسابه منطقه حالا تو ضمن بحثایی هم که آخون دارن یک کلمه شأنم دارن که بعد از زوال شأنیت و ملکه بگویید چی. من یه ایرادی دارم به کلمه زوال شأن. زوال شأن تو کفایه این غلطه، چون شأنیت که زائل نمیشه که، باید همون ملکه درسته دیگه، اصل مطلب درسته سه. اما دیگه حالا این کلمه شأن هم شما اصلاحش بکنید و دیگه بحثو تمامش میکنید. صفات ذاتیه، فعلیه، همین دیگه. بعد از که خلق نکرد دیگه، مثلا احیا نکرد، فرض کنید دنیا تمام شد و دیگه کسی رو احیا نمی کنه، آیا بعد از او بازم به خدا میگه محییست یا نه؟ به اعتبار این که هزار سال پیش او فعل دیگه، نه معلم نیست، ملک نیست، احیا و امات ملک نیست. تو ذهن شما دوره برش بیاده به قدرت، نه احیایی که میگیم تعریفش اینه، داره زنده میکنه، داره میمیرونه، الان تو دنیا داره زنده و میروندن هست. وقتی دنیا تمام شد و دیگه این کارو نمیکنه، آیا بازم میتونیم بگیم المحیی و الممیت؟ اختلافه.
یا خدا وقتی نخواست عبد احیا و امات داشته باشه برست، اگر در آینده بازم
چرا خواستشو میگی؟ من و شما داریم بحثشو میکنیم، حالا یک تب بخواد بازم بکنه، اصلا ما کاری به مصداق نداریم که، بحث علمیشو داریم میگیم. میگیم بعد از که خداوند این کارشو قطع کرد آیا صدق حقیقی بهش میشه یا نه؟ صلی الله علی محمد و آله طاهره.
ولی در حال هم خیلی از مستوار داشتن.